رسیدیم به ساعت 6 بامداد. از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو تهران بسیار سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید. لحظات خوبی رو برای شما همراهان عزیز آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
یه فاطمه صغیره تو کربلا هست که اصلاً به نام رقیه کمتر تو تواریخ گذشته اسمش اومده، به نام فاطمه صغیره هست. بعضی نقل نکردن اسم این بزرگوار، اما بعضی دیگه از بزرگان اسمش رو آوردن. مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم ذکر کرده که ابا عبدالله این دختر 3-4 ساله رو داشت. قبل از محدث قمی بعضی دیگه از بزرگان ما این رو گفتن که این دختر 3-4 ساله را ابا عبدالله علیه السلام داشت. من گاهی موقع ها به دوستان میگفتم که اگر یه موقعی کربلا مشرف شدید، اذن دخول حرم امام حسین علیه السلام اشکه. به قول مرحوم علامه مجلسی، تو بهار اذن دخول همه حرم ها اشکه. یعنی اگه میخوای وارد یه حرم بشی، فوری وارد نشو. حرم امام بزن میخوای وارد بشی، اون کنار بیشین، یه مقدار گدایی بکن، بذار دلت بشکنه، راحت بدن، بعد برو. اون اذن دخوله، اون دل شکستن و اشک جاری شدن. این اذن دخولایی هم که به دیوار زدن، اینم خوبه ها، این مقدمه اون اشکه، این مقدمه دل شکستن. اذن دخول اصلی اونه، اون دل شکستن است، اون هست. به بعضی از رفقا عرض می‌کردم که وقتی که کربلا مشرف شدید، می‌خواید برید حرم سیدالشهدا علیه السلام، اذن دخولش اشکه. اگه یه موقع دیدید اشکتون نمیاد، اگه دیدید دلتون سنگینه، سری وارد نشید. همون کنار حرم، پشت دری، جایی بیشینید، وایسید، یه گوشهی برید. یه کاری من بهتون میگم، زود امام حسین تحویلتون میگیره، خیلی زود. و اون این که با خودتون اون مقدار که بلدید یه روزهی برای حضرت رقیه بخونید. بیشینید با خودتون اون مقدار که بلدید، آهسته یه روزه‌ای برای این دختر کوچولو امام حسین بخونید. انقدر سریع ابا عبدالله تحویلتون میگیره و این دل میشکنه. این دختر از اون موقعی که چشم باز کرد، مادرش رو از دست داد. مادرش ام اسحاق بود که همون هنگامی که موقع تولد این دختر بچه کوچولو بود، از دنیا رفت. امام حسین علیه السلام هم براش پدر بود هم مادر. خیلی علاقه داشت به ابا عبدالله. ابا عبدالله هم خیلی علاقه داشت به اونایی که حرم این 3-4 ساله مشرف شدید میدونید، ولو این حرم رو خیلی بهش رسیدن، خیلی قشنگ شده، اما هنوز بوی خرابه میاد، هنوز سوز خرابه تو حرم رقیه هست. یه موقعی یکی از اهل علم میگفتش که یه کاروانی از تبریز اومده بود حرم است رقیه سلام الله علیها، اومده بودن و خب این تبریزی ها و به هر حال کسانی که برادران آذری زبان ما هستن، یه سوز خاصی تو روزه هاشون هست که هممون میدونیم این رو، میفهمیم این رو، یه سوز خاصی دارن. این اهل علم گفت که این کاروان تبریزی ها ترکی میخوندن، من نمیفهمیدم، ولی از گریه و زجهشون من گریه هم گرفته بود و حال عجیبی تو این حرم، تو این حرم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام به وجود اومده بود. یه پیرمردی بود بلند بلند یه چیزایی میگفت و همه فریاد میزدن از گریه. من به کنار دستیم گفتم که فلانی تو میفهمی ترکی بلدی؟ گفت بله. گفتم این پیرمرد چی میگه که اینجوری زجه میزنن؟ گفت این پیرمرد میگه رقیه جان، خیلی مدت بود اسم تو کاروان نوشته بودم که بتونم بیام پابوست، مثل که لیاقت نداشتم ولی الان تونستم بیام، ممنونتم. رقیه جان حاجت خیلی من دارم، خیلی حاجت دارم، اما برای حاجت گرفتن، برای حاجت گفتن نیامدم. آمدم بهت بگم رقیه جان دامنت آتش گرفته بود، بدنت سوخته بود، التیام پیدا کردی؟ آمدم بگم که تو اون زمین سنگ لاخ کربلا وقتی تو رو دواندن پاهات مجروح شده بود خوب شدی؟ رقیه جان من اومدم بهت بگم که اگر میای رو سرم بگذارم، با همین زبون عامیانه خودش، رو سرم بگذارم ببرم تبریز خودمون، تا آخر عمر من دورت بگردم، خادمت باشم. یا ابا عبدالله، مثل امشبی توسل ما به عمه کوچولوی امام زمان این نازدانه شما هستش، از این دامن پرمهر چیز بگیرید. خدا کنه راست نباشه این چیزی که تو بعضی از تواریخ گفتن. این طفل معصوم گرسنه بود، تشنه بود، خسته بود، همه خسته بودن، همه خسته بودن. این چنین نبود که برای اینا رخت خواب پهن بکنن، بستر پهن کنن، بخوابن. تو سفر اسارت بالای مرکب بود که خیلی از اوقات چرت می‌زدن، پشت یک خرابه‌ای، پشت دروازه‌ای، اون جیجه‌ها باید می‌خوابیدن. خواب درستی نبود، غذای درستی نبود. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایید که عمم زینب کبرا سه شعبانه روز سهمیه غذای خودش رو به بچه‌ها داده بود، اصلا توان در بدن دیگه نداشت، نمازهای مستحبیشو نشسته می‌خوند، دیگه توان در بدن و رمق در تن نداشت. این طفل معصوم رو نقل می‌کنن تو یکی از این منازل بین راه که داشت می اومد، چرتش زد رو مرکب و از شتر پرت شد پایین. خدا کنه راست نباشه، از شتر پرت شد پایین. و اگر کسی از کاروان عقب میمون، با سیلی بود که او رو میرسوندنش به کاروان. در خرابه، روزه خرابه رو همتون بلدید، در خرابه وقتی که خواب پدر رو دید، خیلی ستم دیده بود، وقتی خواب پدر بزرگوارش رو دید که مثل همیشه اومده بغلش کرد، بوسیدش، شروع کرد درد دل کردن با پدرش، پدر جان ببین با پاهام چی کار کردن، شروع کرد اینا رو گفتن. یه مرتبه از خواب بلند شد، دید همون خرابه سرد و تاریک، شروع کرد اشک ریختن و گریه کردن. عمه مهربانش گفت عمه جان چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت عمه جان من الان پدرم رو دیدم. پدرم کو؟ پدرم کو؟ زینب کبرا فرموده باشه که پدرت به سفر رفته، کنایه از سفر آخرت، پدرت به سفر. نه عمه جان من همین الان خودم تو بغلش بودم، من الان خودم تو بغلش بودم. همه شروع کردن اشک ریختن و گریه کردن. تو این سر و صداها که شد، اون سر مقدس رو فرستادن آوردن. خودتون تصور بکنید یه دختر بچه 3-4 ساله این سر رو گذاشتن تو دامنش، این طفلک این سر رو گرفت، شروع کرد درد و دل کردن. یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا جان کی رگای گردن تو اینجوری کرد؟ یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان کی منو یتیمم کرد؟ شروع کرد اینا رو گفتن. یه مرتبه دیدن سر مقدس از دستای کوچولوش غلطید و خودش افتاد، همون شب دفنش کردن. زینب کبرا وقتی که دفن شد این نازدانه، شروع کرد همه رو تسلی دادن، یکی یکی آروم کردن، فقط یه نفر رو نتونست آروم بکنه و اون خواهرش ام کلثوم رو قبر رقیه افتاده بود، بلند بلند گریه میکرد. زینب گفت خواهرم میدونم مصیبت سنگینه، اما مثل من و تو بزرگترین باید صبر بکنی. ام کلثوم گفت زینبم یه چیزی من دیدم، او منو آتش میزنه، ختم مصیبت من همین. زینب جان اون موقعی که وارد شام شدیم در کاروان اسرا، این نازدانه تو بغل من بود، میدید که بچه های شامی تو بغل پدر و مادراشون یه لقمه نانی تو دستشون هست، این طفلک گرسنه بود سر به گوش من گذاشت، گفت عمه جان یه لقمه نان دارید به من بدی؟ گرسنه از دنیا رفت در حالی که من نتونستم با یه لقمه نان سیرش بکنم. خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر و رو کند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
شبی در ازدحام و دود و خاکست در تنم میزوخ، خزان عصر آشورا و گل پیراهنم میسوخ. همین کمین جستم خار از پایم برون آرم، آخ شراره میکشید آتش، دوباره دامنم میسوزد. آی باریکلا به این مستمع باشور. بابا چوب خشکی روی هم میخورد، آق زبان خشک من در وقت بابا گفتنم میسوزد. گفت بابا شب سهرا شب سردم، لباسم کهنه و پاره، و سر ما تمام پای سوزن سوزنم میزون. صدای تازیانه شب به گوش آمد، یا الله صدای تازیانه نیمه های شب به گوش آمد، و ده ثانیه بعدش تمام گردنم میز. بابا بابا بلایی بر سرم آمد در این مهمانیت بابا، که از کرم و بلا تا شام پای رفتنم میزون. مراعات تو کردم حالا روزه میخونم، همچین که سرا رو میبرد یه مرتبه دید نیزه تکون نمیخوره، به هر کی گفت 10 نفر شدن دیدن نیزه تکون نمیخوره، گفتن بریم از خودشون سوال کنیم خدمت زین العابدین آقا، سر بریده باباتون تکون نمیخوره. فرمود به من بگید کدوم طرف رو نگاه میکنم. آقا جان عقب قافله رو نگاه میکنه. فرمودند من یکی از خواهرام از ناقه نیمه شب از ناقه افتاده، ای میگه بابا با دست بسته رو زمین افتاده. یه وقت شنید صدای قدمای تندی میاد، گفت حتما بابام اومده. مگه میشه بابا دخترشو تو بیابون تنها بذاره؟ یه وقت حس کرد دستی لای موهاش، یه سیلی به توی که کاروان و معتل گردی، واسه
و پخش شبکه رادیویی تهران.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بله شنیدم. شهبازی جوابی داره. این برنامه باید ادامه پیدا بکنه.
چی بکشیم؟ چی
کشته
بشیم؟
اگر رضای
فلورت این
جنگیدیم
نه
نیام
بیدیم.
اگر الله
خواهد
پیروزی
استره. رمز
پیروزی این است.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت 40 شهید.
شهید ناصر اسماعیلی به روایت مهدی مهدوی. ناصر اسماعیلی ردیف آخر کلاس ما میشست، کلاس تجربه های دوره دوم. و اون زمان یعنی سال 63 و 64 خیلی بچه زرنگ و مشتی و البته شیطونی بود. ناصر رزمیکار قابلی بود، صوت قرآنش هم عالی بود. بیشتر از همه تو کلاس با مصطفی صالح پور عیاق بود. قرآن که میخوند آدم صفا میکرد. یادم یه روز بند کردم بهش که به هم قرآن یاد بده. ناصرم با روحیه مثبتی که داشت قبول کرد و چند روز پشت سر هم بعد از اورا روزی یک ساعت با هم تجوید و قرائت قرآن کار میکرد. اوایل خیلی تلاش میکرد مایوس نشه. راستش من علارغم این که خیلی وقت میذاشتم اما موفقیتی تو این زمینه به دست نمیاوردم. البته بد نمیخوندم اما طوری هم نبود که ناصر راضی بشه.
ببین داداش، شرمنده نمیگم تو به درد قرائت حرفه‌ای قرآن نمیخوری.
خستت کردم. آره.
نه جون داداش، نه. ببین هر چند روزی که بخوای ما میتونیم ادامه بدیم تمرین رو، ولی بهت قول میدم 100 جلسه دیگه هم وضعیت همینه.
آره میدونم.
نه ببین، نمیدونی، بد برداشت کردی. این که میگم وضع همینه هیچ ربطی به هوش و حواس نداره. ماشاءالله قرائتت از منم تمیزتره، ولی خب صوت کلام الله یه صدای صاف و بیخش میخواد که با عرض معذرت شما کم داری این فقره رو.
خب یعنی هیچ راهی نیست که بتونم صدامو صاف کنم آقا ناصر؟ یه شربتی، معجون، این چیزی؟
نه داداش، نه. ببین با این چیزا ردیف نمیشه. تنها راه چارش عمله.
عمل؟
عمل جراحی. ببین تو دماغت پولیپ داره، باید بری عملش کنی.
اشکال از دماغمه پس؟
آره داداش، داستان داری این تو.
یه روزم سر کلاس ریاضی آقای قفاری معلممون یه مسئله داد تا حل کنیم. هر کسی یه راه حل پیشنهاد کرد، منم راه حل خودمو داشتم. آقای قفاری پرسید کی بلده حل کنه؟ من زودتر از بقیه دست بلند کردم و راه حلمو توضیح دادم. آقای قفاری ولی گفت این راه حل جواب نمیده. خلاصه از من اصرار، از ایشون انکار. تا اینکه آقای قفاری عصبانی شد، دفتر تمرین رو ازم گرفت و از روی اون راه حل منو پای تخت نوشت. بنده خدا پشت به ما واستاده بود و داشت جواب و بررسی میکرد. از جاش تکون نمیخورد. متوجه شده بود که راه حل من به جواب نهایی میرسه و این چیز نبود که راحت بتونه قبولش کنه. واقعیت منم از اینکه آقای قفاری رو تو اون وضعیت میدیدم معذب شده بودم. یه سکوت آزاردهنده تو فضای کلاس حاکم شده بود. یه دفعه از ته کلاس صدای ناصر اسماعیلی بلند شد.
بابا دمت گرم مهدی مطبی. یه پا استاد ریاضی بودی رو نمیکردی کلاس.
این شیطنت ناصر اسماعیلی تیری بود که دو تا نشون رو با هم زد. یعنی هم به من که ریاضیم تعریفی نبود تیک انداخت و هم آقای قفاری رو مورد عنایت قرار داد. سرانجام ناصر اسماعیلی در مرحله دوم عملیات کربلای پنج مزد قرائت‌های شیرین قرآنشو گرفت و به آرزوی دیرینش که شهادت بود رسید.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه های رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجوی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامعه املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟
Thank you. نگاه‌های متفاوت به جنگ و حمله نظامی عراق به ایران وجود دارد. میتوان گفت که به عدد انسان‌های درگیر در مقوله جنگ نگاه وجود دارد. نگاه یک کودک معصوم زیر بمباران، نگاه یک مادر در حین مشایعت جوانش به میدان کارزار، نگاه یک مجاهد در حال ورود به مسجد جامع خرمشهر بعد از 3 روز درگیری، نگاه یک پزشک در حال بستن زخم‌های حاصل از ساعت‌ها مبارزه، ولی یکی از نگاه‌ها که غالباً از آن غافلیم، نگاه از چشمان دشمن است. کتاب اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی یکی از مهمترین فعالیت‌ها در جهت حفظ تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی است. مرتضی سرهنگی به سراغ دشمن رفته است تا از چشمان آنها به روایتگری جنگ بپردازد. پیشنهاد ما خواندن این کتاب برای نگاه از دریچه‌ای جدید به جنگ است، نگاهی که شاید به هیچ وجه برای ایرانیان قابل تجربه نباشد.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330.